قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز آیه 56 سوره مدثر رو توضیح میدیم. البته عنایت دارید که در چندین برنامه است که درباره لغات این آیه و پیچیدگی ربط میان آیه 55 و 56 و همچنین صدر و ذیل همین آیه 56 توضیحاتی رو خدمتتون عرض کردم. اما در این برنامه قسمت پایانی آیه 56 که فرمود هو اهل التقوا و اهل المغفره رو با عنایت به سه لغت اهل و تقوا و مغفرت خدمتتون عرض خواهم کرد. اجازه بدید با هم به تلاوت زیبای این آیات گوش بکنیم تا توضیح لغات. ترجمه سه آیه 54 تا 56 که در یک سیاق بودند این طور شد که فرمود کلا انه تذکره، نه هرگز این طور نیست که کفار و منافقین می اندیشند در باره قرآن، بلکه این قرآن تذکر و یاد آوری الهیست. انه تذکره فمن شاء ذکره، هر کس که بخواد از این قرآن پند بگیره. ولی این پند گرفتن مقید به اذن و مشیت پروردگاره و ما یذکرون الا ان یشاء الله، هیچ کس از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی رو که خداوند بخواد، چرا که هو اهل التقوا و اهل المغفره، که او اهل تقوا و اهل مغفرت. سوالات متعددی در این آیات مطرح شد. آخرین سوال این بود که چگونه دلیل بر این که هر کس که بخواهد از قرآن نمیتواند استفاده بکنه، بلکه اون کس میتونه استفاده کنه که پروردگار به او اذن بده. و به مشیت الهی است که انسان میتواند از قرآن بهره ببره؟ دلیلش این هست که او اهل تقوا، یعنی پروردگار اهل تقوا و اهل مغفرت. ربط میان این ذیل و صدر آیه رو باید با دقت در لغات تقوا و مغفرت پیدا بکنیم. اجمالا ما اینطور ترجمه کردیم که او اهل تقوا و اهل مغفرت، ولی وقتی توضیح دادیم لغت تقوا و مغفرت رو، معلوم خواهد شد که چگونه پروردگار اهل تقواست و چگونه او اهل مغفرت. لغت اهل رو هم در برنامه قبل عرض کردم که محصل این شد، گفتیم اهل به معنای اون انس و تعلق و نوعی اختصاص به یک چیزه، لذا اهل معمولا با مضاف الیه میاد، مثل اهل الرجل، اهل البلد، اهل القرا. و به این ترتیب اهل التقوا می شود اون کسانی که انس به تقوا دارن، که در فارسی رو ترجمه می کنیم به سزاوار. پس اهل التقوا یعنی سزاوار به تقواست، اهل المغفره یعنی سزاوار مغفرت، و لغت دیگر لغت تقواست. تقوا از اون لغاتی است که بسیار در قرآن استعمال شده، تقریبا با مشتقاتش بیش از 200 بار در قرآن به کار رفته. تنها در حدود 30 بار امر به تقوا داریم در قرآن و نام متقین در حدود 50 بار در قرآن تکرار شده. و این همه نشانه شدت اهتمام قرآن به مسئله تقوا و مقام متقینه. نکته دیگه‌ای که در تقوا باید عنایت داشته باشیم این است که معمولاً تقوا رو در فارسی ترجمه می‌کنند به خدا ترسی. مثلا اتقوا الله یعنی از خدا بترسید. و به این ترتیب همون سوالی که اگر خاطرتون باشه در آیه 53 سوره مدثر، یعنی همین سوره، مطرح کردیم که درباره خوف از آخرت مطرح شد که آیا آخرت خوف داره، پس امید به آخرت، عشق به آخرت، میل به آخرت که برای اولیاء الهی خداوند بیان می‌فرماید با این خوف چگونه سازش داره؟ درباره تقوا هم و تقوای الهی اگر خدا ترسی معنا بشه، آیا در فرهنگ قرآن ترس از خدا در ردیف سایر ترس هاست؟ و آیا خدایی که محبوب هست و همه عالم واله و شیدای او هستند چگونه میتواند مخوف و ترسناک باشه؟ به خصوص باید ببینیم اصولا در ماده تقوا خوف و ترس در کتابهای لغت اخذ شده، به خصوص با عنایت به اینکه مقام متقین در فرهنگ قرآن انقدر برجسته و بالاست که در برخی از آیات الهی خداوند اونها رو در ردیف مخلصین نام میبره. برای نمونه عنایت کنید به آیه 54 سوره قمر. خداوند درباره متقین میفرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در قیامت در باغها و نهرها و نعمتهای الهی هستند. اینها در جایگاه صدق نزد پروردگاری که اقتدار و فرمان روایی او بر همه چیز سیطره داره قرار دارن. مقعد صدق به اون جایی گفته میشه که همه چیز بر صدق و درستی باشه، و طبیعی است این مقام مقام مخلصینه، مقامی است که ظاهر و باطن اونها یکی. اون چی که در دل و قلب اونها از توحید و شریعت الهی میگذره همونی که در خارج عمل کردن، همونیه که واقعیت داره. چنین مقامی نه صادقه بلکه عین صدقه، لذا می فرماید فی مقعد صدق، نه اینکه فی مقعد صادقه. بنابراین متقین هرچند خدا ترسند، ولی تقوای اونها باید با محبت و انس با پروردگار هم تناسب داشته باشه. جمع میان مقام خوف و مقام انس با حق رو باید در لغت تقوا ما جستجو کنیم. پس دقت بیشتر در لغت تقوا از دو جهته. یکی این که اولا اصل معنای او روشن بشه چون از لغات پر استعمال قرآنیه، و ثانیاً این که تقوا رو ما به معنای ترس میگیریم آیا ببینیم لازمه معنای تقواست و یا اصل در لغت تقواست. این دو باید در لغت روشن بشه.
بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة
لغت تقوا از ماده وقایقی وقایتن به معنای حفظ کردن از امر مکروهی گرفته شده. مثلا وقاه و من العذاب یعنی او را از عذاب حفظ کرد، از اون امر مکروه صیانت کرد. در کتاب لغت لسان العرب وقاه رو به معنای سانهو معنا می کنه که به همون معنایی که عرض کردم برمیگرده، یعنی او رو از خطر حفظ کرد. همین معنا رو در کتاب مصباح اللغه ذکر میکنه و در مقایس اللغه معنای جامع وقایه رو که مصدر وقا باشه اینطور معنا میکند: دفع چیزی از شیء دیگر به کمک غیر. پس میبینید درش اون صیانت حفظ کردن ولی با دفع کردن اخذ شده با کمک غیر، که به معنای همون چیزی است که انسان خودش رو در پشت او مخفی میکنه. به همین دلیل هم هست که به سپر در زبان عرب وقایه گفته شده، چون محافظ صاحب خودش از تیر و شمشیر در میدان جنگ. به کلاغ چون یک پرنده محتاط و محافظی هستش و دائما خودش رو از خطر حفظ میکنه واقعی گفته شده. از اینجا معلوم میشه معنای اصلی این لغت همونطور که در کتاب مفردات جناب راغب به او صریحا اشاره شده عبارت هست از حفظ شی از آنچه که او رو آزار میده. به عبارت دیگه وقایه یعنی حفظ کردن چیزی از آنچه که او را آزار میده و برای او ضرر داره. و چون در فرهنگ قرآن گناه، عصیان الهی اینها بزرگترین آزاردهنده روح انسان و دشمن سلامتی قلب انسانه، وقتی ما به کتاب التحقیق مراجعه میکنیم میبینیم در اونجا با عنایت به این معنا، معنای اصلی این لغت در فرهنگ قرآن اینطور معنا میکنه: حفظ انسان از خلاف و عصیان. پس تقوا میشود حفظ انسان از خلاف و عصیان. البته تقوا به حسب موارد مختلف و عصیانهای گوناگون تفاوت میکنه. بر روی این مبنا لغت تقوا در اصل وقوا بوده یا بنابر نظر برخی دیگه از اهل لغت وقیا بوده، بنابراین که اون رو ما ناقص یایی بگیریم یا واوی بگیریم، و بعد اون واو در اول این ماده قلب به تا شده، بنابراین وقوا خونده شده تقوا. پس تقوا روی این مبنا می شود حفظ شخص از خلاف و عصیان الهی در برابر فجور که به معنای شکستن حریم و حلال پروردگار هست، همونطور که در سوره شمس آیه 8 و هر دوی این لغات و معنای اونها پروردگار اشاره فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به نفس انسان و اون چی که اون رو متعادل و موزون قرار داد. بعد به نفس پروردگار به او الهام کرد زشتی ها و خروج از حریم دستورات الهی رو، فالهمها فجورها، و از سوی دیگه به او الهام کرد حفظ حریم بندگی و اوامر پروردگار رو و تقواها. پس نتیجه این بخش از توضیح لغت تقوا این میشه که اصل در لغت تقوا یعنی همون حفظ شی از آنچه که او را آزار میده و برای او ضرر و زیان داره.
بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا
نتیجه این شد که اصل در لغت تقوا شد به معنای حفظ شی از آنچه که برای او ضرر داره. وقتی در فضای دینی و فرهنگ قرآن وارد میشیم، تقوا میشود حفظ شخص از خلاف و عصیان پروردگار در برابر فجور که میشود شکستن شخص اون حریم حلال و حرام پروردگار رو. اما وقتی یک مقدار دقیق تر میشیم روی این لغت، میبینیم در فرهنگ قرآن اصل در لغت تقوا میشود حفظ حریم بندگی و اوامر پروردگار. روی این مبنا متقی یعنی صاحب تقوا، و با توجه به ترجمه‌ای که برای لغت تقوا گفتیم، متقی میشود اون شخصی که حریم داره حریم بندگی و اطاعت پروردگاره. متقی اون کسی است که حریم داره اوامر الهی است و اون ادب بندگی رو دائما در برابر مولای خودش حفظ میکنه. و با این توضیح اون وقت اتقوا الله یعنی حریم بندگی رو حفظ کن، و کسی که حقاً چنین حریمی رو حفظ میکنه طبعاً از یک سو دائما توجه به بندگی و ضعف و ذلت خودش در برابر پروردگارش داره، و از سوی دیگه به مقام مولویت و ربوبیت مولای خودش نظر داره. و به عبارت روشن‌تر، متقی اون کسی است که دائما خودشو در محضر مولای خودش ببینه و دائم مراقب باشه که مبادا خلاف ادب بندگی عمل بکنه و دچار غضب و عذاب پروردگار بشه. پس میبینید اتقوا الله معنای اصلیش میشود حریم بندگی رو حفظ کن، و طبعا چون کسی حریم بندگی رو حفظ میکنه که از مولای خودش در خوف و وحشت باشه، پس اتقوا الله معنای لازمش میشود از خدا بترس، و معنای اولیش یعنی حریم بندگی را رعایت کن. فرصت امروزمون هم به پایان رسید. اجازه بدید که لغت تقوا رو که احتیاج به بسط بیشتر و توضیح بیشتری داره در برنامه‌های بعد خدمتتون توضیح بدم. تا توفیقی بیشتر و بهره بیشتر از این سفره گسترده الهی، همگی شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.